اهلی هنر و اهلی عقل و خرد. اما یک چیزش مهم است که سخن ما باید سازنده باشد. من همیشه میگویم این دموکراسی و این سوسیالیسم و کمونیسم اینا را آدمی زاد با همین هم 5-6 نفر با فایده خودشون فکر کرده بروردن، یا که میخوان که یک قدمه در همین زندگی پیش مانن چی کار کنن. اما این نباید خراب کند، نباید خونه یک کسا ویران کند، نباید بچه یک کسا کشد.
شما که در میان مردم و روشن فکر بیشتر با نامی اسم شخصیتون ولی همزمان با نام شاعر مادر ملت هم شهرت دارید، که یک نوع ارزیابی خدمت های شما در نظم و ادبیات معاصر است، شما خود را مادر ملت میدونید؟
نه، من مادر عزیز، من یک پسر دارم، من مادر هیچ کس نیستم. برای مادر این ملت بزرگ، این ملت مقدس، این ملت قدیمه، این ملتی که دیگر ملت ها را ملت کرد، مادر این بودن باید که بسیار بسیار نمیدونم بزرگ باشی و بسیار شریف باشی و بسیار خیردمند باشی. و من چنین صفت ها رو ندارم. این صفت ها برای خودم افتخار میدونم، نیکی ما نمیتونم این بار این صفت ها بردارم. و اونایی که این دو خیل میگوین، یکی با تنز میگوید، دیگری مثلا با خورسندی میگوید، لیکن من چنین قدرت و چنین قوت و قدرت ندارم که مادر یک ملت بزرگ باشم. ملت مادر من است، ملت من زاد است، من شما رو زاد است، اما کسی مادر این ملت بودن نمیتونه. ملت آفرنده است، برای همین این صفت های تشکر. اگر روز باشد گفتون، اگر که دروغ هم باشد تشکر. لیکن باید هیچ کس خودش را دعوای مادری و پدری نکند.
تو جو اطلاع داریم بوریس یلتسین پرزیدنت سابق روسیه با دهه شما با منزل شما تشریف آورده بود، با چی خاطر آمده بود؟
گوش کنید، اکنون ممکن که یکان کسی دیگر می بود در جای من، خیلی سوداگری میکرد از همین آمدن بوریس نیکلایویچ، مخصوصا وقتی که از خنده میمرم وقتی میگن که گل رستور نمان راغونه ساختن، یک خونه ما میخ زدن نمیتونم من چقدر راغونه نمان ساختن. من میخوام گیم که اون وقتا اکادم علمای شوروی هم دبکتان یعنشین مثلا گیولوگین هم بودن اونجا، نگفتن که نسوزه. این بوریس نیکلایویچ یلتسین دپوتات بودن همراه ما و رئیسی و ساختمان بودن. همین سخن گوشی اون کس بهم رسیدگی اون کس قطعی هم صحبت کردگی. بعد یک روز من گفت که من گلکا میگفت گلکا همین روغونی که میگم رگون، من گفتم این رگون نیست، این روغون است. من گفت که نو ایت یعنی مگو خی. من یک روام همین مراجعت شده از اکادمی فنهای روی، گفت که من میرم یک که بینم خیلی کارم شکم. من گفتم مرحمت، ما همچه بودیم که یکی بوریس نیکلایویچ اومدن خونه ما اومدن. خلاص بوریس نیکلایویچ رفت و بعد همون اکادمی فنهای سیسی قطعی گفتن که 350 متر این برای این جایی که تای زمین در تز آب است. خیلی علمی گفتن، من نمیدونم چی گفتن، همونا باید که باید کوتاه‌تر کنیم. بعد عجیب بودی ما استقلال گرفتیم، خیلی خیلی که همه گرفتن، ما هم گرفتیم. و ما چه برای روغونی قگریه کنیم وقتی که گیسی تختگلا نسختن همسایامون، وقتی که انگوری گیسا پرا نسختن گروزینا، و برای چی؟ ما خودمون استقلال که گرفتیم خودمون گیسی خودمون هم میسوسیم. چی اینقدر سر یک شاعر دبار میکنید؟
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مدالی طلایی ورزشکاری تاجیک در بازی های دویم زمستانه بین المللی ورزشی بچگان آسیا در روسیه در مسابقات امساله قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی 10 دسته اشتراک میکند. این نوگانی های ورزش را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می نمایم. علیجان سلیمانی ورزشکاری تاجیک در بازی های دویم زمستانه بین المللی ورزشی بچگان آسیا که در شهر کوزباس روسیه ترکیه جریان دارد، در لیژرانی کوهی در نوعی سلالم گیگانت یا سلالمی بزرگ مدال طلا به دست آورد. در این بازی ها حدود 1000 ورزشکاری نورس از ارمنستان، افغانستان، بلاروس، کووایت، قزاقستان، قرغزستان، لبنان، تایلند، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و 8 منطقه روسیه شرکت دارند. تاجیکستان را 4 ورزشکار و 1 مربی نمایندگی می کنند. علی جان سلیمانی در لیژرانی کوهی در نوع سلالم گیگانت یا سلالم بزرگ با نتیجه 24.33 ثانیه مقام اول را کسب کرده با مدال طلا مکافاتانیده شد. بازی های دویمی زمستانه بین المللی ورزشی بچگان آسیا که در کوزباس 23 فوریه شروع شد تا روز 5 مارت ادامه خواهد کرد. با برنامه بازی ها 10 نمود ورزش از آن جمله پایگه لیژرانی، کنکی تازی، هاکی، سنوبورد، کیورلینگ، لیژرانی کوهی، رقص روی یخ و غیره داخلند. از روی نتیجه گیری مسابقات حالا در حساب مدال ها منتخب مسکو با کسب 15 مدال از آن جمله 9 نشان طلا در جای اول است. دسته تاجیکستان با کسب 1 مدال طلا در جای 8 قرار دارد. ضمناً تا سال 2019 بازی های بچگانی آسیا تنها در تابستان برگزار می شد. پس از بازی ها در یوژنا سخالینسک روسیه مسابقه ها به تابستانه و زمستانه تقسیم شدند. خبر دیگر، علیشر اورونوف نایب پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان گفت که در مسابقات امسال قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی به مثل سال گذشته 10 دسته شرکت می ورزد. وی افزود:
وابسته از آن که تا چی اندازه همون دستهایی که در همون شهر و ناحیه ها وجود دارن، تا چی اندازه بازینگرانی که ما داریم به همون سطحی که لیگ اولی میگویم موافقه کرده میتونن، وابسته از همین باید چمپیونات خود مسابقه خود را ترتیب دهیم. لیکن فقط با زیاد کردن شماره دسته ها ما سطح فوتبال را بالا برداشته نمیتونیم. برای بالا روی سطح فوتبال به ما ضرور است که پیش از همه بازینگرانی بلایاقت به وای رسند. آن انفراساختاری که حاضر خوشبختانه در اکثر شهر و ناحیه ها ورزشگاه های نو به استفاده داده شده ایستادند، همون انفراساختارها ما موافقت کرد و در آنجا دسته هایی که سطح آنها بلند می باشد اشتراک کرده تانند.
طبق قرعه‌کشی تقویم بازی های مسابقات امساله در دور اول 4 بازی میانی دسته های خوجند شهری خوجند، استقلال دوشنبه، ریگر تدازی ترسونزاده، خطلانی باختر، اسخطه خوجند، کلوب مرکزی ورزشی ارتشی دوشنبه، روشن کلوب کوکتاش رودکی و حاصلات فرخور فیزکند واسه صورت می گیرد. مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی که باری 32 دایر می گردد در 2 دوره صورت می گیرد. سپس در مرحله دوم دسته ها به 2 گروه تقسیم می شوند. 5 دسته بهترین از روی نتیجه گیری مرحله اول در گروه ا در 1 دوره برای جای های از 1 تا 5 مبارزه می برد. 5 دسته باقی مانده باشد در گروه ب در 1 دوره برای جای های از 6 تا 10 تلاش می کنند که موقعشان را در لیگ عالی نگه دارند. 2 دسته ای که از روی جنبستی موسم جای های آخر را می گیرند به لیگ اول می گذرند.
تو با صد زبان گویم اسرار دلت، چشمانی تو با صد زبان، خاموشی پر گفت و گو، خاموشی لبهای تو، سر تا بپا من گوش و گوش، سر تا بپا شیدای تو.
امسال از زمان قبول قانون درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در تاجیکستان 15 سال گذشت. قانونی که در بین مردم با نام تنظیم معروف است و زمان قبولش بحثی زیادی را برانگیخت. مقامات گفتند هدف قانون از بین بردن خراجات زیاد و میان شکن برای مردم عادی است، ولی قسمی میگفت که حکومت با این کار به زندگی خصوصی مردم دخالت میکند. یلنا بریسوا پژوهشگر دانشگاه منچستر بریتانیا که یک سال در ولایت سوخت بوده است، تحقیق کرده است که این قانون تا کجا به عرف و عادت و عنعنه ها تاثیر گذاشت و مثلا عروسی مردم را به تنظیم درآورد یا نه. یلنا بریسوا ماست.
تشکر برای وقت شما. می توانید اولا که در باره تحقیق خود بگویید؟
Я начну з того, що я хотіла би розказати про методологію своєї дослідження.
Ман мехоҳам аз усули пажуҳиши худ оғоз кунам, зеро барои он муҳим аст ки ман чӣ гуна ба хулосаҳои муайян омадам. Метавон гуфт ки масъалаи танзим дар ҷараёни пажуҳиши ман ногаҳонӣ пайдо шуд. Тира моҳи соли 2017 ман барои як сол барои таҳқиқи масъалаи муҳоҷират ба ҳайси унвонҷӯ ба Тоҷикистон рафтам. Мехостам бо хонаводаҳое суҳбат кунам ки аз ҳаққи ворид ба Русия маҳрум шуданд و مجبورند در تاجیکستان بمانند و زندگی خود را به طور چشمگیر تغییر دهند. از قضا و با وجود محروم کردن مردم زیادی از حق ورود به روسیه در سال 2016، من با آدمانی که در واقع به این حال افتادند دچار نشدم. بعدن معلوم شد که بسیاری ها راه حل را یافته و دیگر باره به روسیه برگشتند. با وجود این من به مسئله مهاجرت پرداختم و تصمیم گرفتم ببینم که چگونه مهاجرت به زندگی روزمره مردم تاثیر میگذارد. در محلی که من کار میکردم عملا خانواده وجود ندارد که کسی را در روسیه نداشته باشد. من از پژوهش های پیشینه میدونستم که مهاجرت با خرج و خراجات در مراسم ها تاثیر بسیار زیاد دارد و بسیاری ها مهاجران را سرزنش میکردند که آنها برای نشان دادن مقام اجتماعی خود یا خودنمایی منتظم خراجات تویها را زیاد میکنند. وقتی من آنجا بودم تغییرات به قانون درباره رسم و عنعنه های ملی حکم اجرا گرفته بود که من آن را تنظیم مینامم. در واقع بسیاری ها این مسئله را بررسی میکردند و میکوشیدند بفهمند تنظیم علل خصوص برای آنها چی معنی دارد. از این رو من تصمیم گرفتم یکی از باب های کتابم را به مسئله جشن های عروسی و خراجات در مراسم ها بخشم. از بس که این یک مسئله حساس است، سعی کردم از مردم ضمن مصاحبه ها مستقیم در این باره نپرسم و به مشاهده و گفتگوهای رسمی تکیه کردم. من مدت یک سال در تاجیکستان بودم و با آدمان زیاده دوست شدم. من در گزارشم درباره وضع فرهاد می نویسم که نام مستعار بوده و نام واقعی او نیست. درآمدی زیادی فرهاد از حساب هنرنمایی در توی و مراسم ختنه بود. در موسم جشن ها در تابستان او گاه در یک روز 3 دفعه می سرایید و از همین حساب خانواده‌اش را تمام سال تامین می کرد. زندگی آیله به قدر کافی خوب بود و فرهاد برای کار به روسیه نمی رفت، ولی بعد اصلاح قانون تنظیم آنگونه که شما می دانید بسیاری از مراسم و جشن ها را کم و یا کاملا منع کردند. مثلا دیگر اجازه نبود که ختنه توی را با دعوت مهمانان زیاد و یا سرایندگان برگزار کنند. کنند. دعوتنامه هایی که فرهاد می گرفت یک بار در پیش چشم من کم شد و زمستان او تقریبا به منبع درآمد ماند. به غیر از این برای دختری کلونی او که در دانشگاه می خواند پیوسته خواستگاران می آمدند و او نمی دانست چی کار کند. چون می فهمید که جشن عروسی چقدر خرج دارد. در نهایت او قرار کرد دخترش را به شوهر بدهد و من شاهد تمام آمادگی های آنها به توی، خودی توی و اتفاقا بعدی توی بودم. این تجربه به من امکان داد مستقیم ببینم که چگونه تنظیم به وضع آدمان مثل فرهاد تاثیر گذاشت و چگونه مردم سعی میکنند در منافع گوناگون خود توازن را رعایت کنند و قانون را هم پایمال نکنند. قانونی که هدفش کمک به مردم در کم کردن خرج در جشن ها بود برای فرهاد نتیجه برعکس داد. معلوم است که مردم زیادی از تاجیکستان برای برگزاری جشن هایشان و یافتن پول در شرایط سخت در روسیه کار میکنند. فرهاد که دخترش را شوهر داد و از درآمد هم محروم شد، ناچار به روسیه رفت تا قرضهایش را برگرداند. قراری رفتن برای فرهاد آسان نبود، زیرا آنگونه که ما میدانیم به قبل او روسیه کورورت نیست.
Это решение было для него очень непростым, и как мы знаем, как по выражению самого Фархода, да, Россия это не курорт.
شما میگوید وقتی فرهاد میخواست در باره برگزاری توی تصمیم بگیرد گفت که عرف عادت های ما را میکشد. این را چگونه فهمیم؟ ندای نومیدی یا چیزی دیگر؟
Это очень хороший вопрос. Я думаю, что можно понимать это в нескольких смыслах.
این یک سوال بسیار خوب است. به فکر من چند معنی دارد. اول اینکه در تاجیکستان همه بار اقتصادی و اجتماعی توی فرزندانشون را می دانند. از این طرف این یک ندای ناامیدی است. به نظر من در فهرست مراسم ها در آسیای مرکزی به این جنبه توجه بیشتر داده می شود. به نظر من برای درک پیچیدگی و چند پهلو بودنی وضع ما باید از چهارچوبه اقتصادی بیرون آمده و وسیع‌تر نگاه کنیم. وقتی فرهاد می گفت که انانه های ما را می کشند، فقط بار اقتصادی تو را در نظر نداشت. عروسی در تاجیکستان یک رویداد بزرگ در زندگی انسان است. بر علاوه مقام شوهر و زن را گرفتن دو نفر، عروسی رابطه های اجتماعی نو بین اعضای خانواده ها، برادران و خواهران عروس و داماد، همسایگان و همکاران را به وجود می آورد. بسیاری ها برای برگزاری توی سهم میگذارند. مثلا در اویله فرهاد تمام خواهر و برادران او مقدار پول جمع کردند. اگر کسی دیگر هم جشن می داشت، آنها به یک دیگر همین گونه کمک می رساندند. مردم از روی خدمت در عروسی ها هم برای برگزاری جشن سهم می گیرند. از روی خانواده، همسایگان در تهیه دستورخوان و پیشواز مهمانان مدد می رسانند. همه این برای نگاه داشتن ارتباط و مناسبت های خوب بین این مردم و هم تنها آیله های عروس و داماد مساعدت می کند. در شرایطی که حمایت اجتماعی از سوی دولت وجود ندارد، این مناسبت ها بسیار مهمند، زیرا به انسان کمک میکند هنگام پیش آمدن مشکل از یکدیگر اطلاع به دست آورده و یا حتی در تاجیکستان یا روسیه کار یابند. برای همین این جنبه عروسی را نباید دست کم گرفت. انسان ها برای حفظ رابطه های اجتماعی سرمایه گذاری میکنند. عروسی همچنین آغازی براه ماندن ارتباط میان خداها است و عرف و انعنه های پیش از توی مثل مهمانی رفتن و هدیه بردن با هدف آن است که بین دو طرف مناسبت برقرار کرده شود. برای همه این تلاش های جسمانی، مادی و معنوی ضرور است. مثلا فرهاد به غیر از خراجات مالی همچنین بسیار غم میخورد که خداها با دخترش چگونه مناسبت خواهند کرد. او میخواست عروسی را طوری برگزار کند که به اویله و تمام اهل جامعه نشان بدهد واقعا یک پدر غمخوری دخترش است. برای این باید همه کار را بر اساس معیار و یا قاعده انجام میداد. ولی مسئله این است که این معیارها عوض میشوند. بسیار مشکل است که همه قاعده را رعایت کرده پدری خوب صاحب خانه مهمان نواز بود، خداها را راضی نگاه داشت و کسی را نرنجاند. بر علاوه این همه قانون ها را رعایت کرد و واقعا دیوانه نشد. بعد جشن عروسی تمام آیله خسته و مانده و فرهاد بیمار شد. جنبه های دیگر این گفته که انانه های ما را میکشند، شکایت های عموی از خرچوی زیادی جشن ها یک نوع بیانگر خرابتی فرهنگی است. این عباره را مردم شناس مایکل هرتسفیلد به علم وارد کرده است. این یک واقعه فرهنگی است که احساس ناهنجاری را در فرد بیدار میکند که با او چون کسی متفاوت مناسبت میکنند. مثلا بسیاری ها به من میگفتند که تاجیکان چنان جشنهای عروسی برگزار میکنند که خود را در قرض غرق میکنند و این یک رسم قدیمه و احمقانه است که باید مردم بس کند. عین زمان این واقعیت در بین همین گروه فرهنگی یک اساس برای خودشناسی و یا حتی افتخار به حساب می رود. برای همین فرهاد به من می گفت که لینا ببین انعنه های ما مرا می کشند. این را شوخی آمیز و بخنده می گفت. خواهرش این را به من چنین تصویر کرد. شما پول کار می کنید و برای سیاحت، برای تحصیل خرج می کنید. ما پول می یابیم و برای چیزهای بی ارزش خرج می کنیم. برای همین شما روس هستید و محتاجیک. این گفته او همه را به خنده آورد.
Она мне сказала: "Вот вы зарабатываете деньги и тратите их на путешествия, на образование. А мы зарабатываем деньги и тратим их на барахло. Поэтому вы русские, а мы таджики". Это вызвало бурный смех всех присутствующих.
Я был в Таджикистане в течение этих 5
Ман дар Таджикистан будам ва муддати 5 соли ахир бо ҳар касе ки суҳбат доштам аз қонуни танзим истиқбол мекард ва мегуфт ки он баргузори ҷашнҳои арӯсӣ ва дигар маросимро осон кард чун хароҷот кам шуд. Бовар дорам шумо ҳам дар ин бора суҳбат кардед. Дар воқеъ чунин ҳаст?
Со многими тоже говорили об этом. Действительно так и есть или нет?
Знаете, у нас в антропологической среде есть такое выражение.
Медонед дар мардум шиноси як табире хаст ки хар мардум шинос медонад ки мардум чизро мегуянд ки фикр мекунанд. ولی اونچه که میکنن سه چیزی از هم متفاوت است. از این نظر من خوشحالم که امکان داشتم نه تنها با مردم صحبت کنم، به واسطه سوال بدهم و مشاهده کنم که چی کار میکنند. اونچه مشاهده کردم این بود که اگر از مردم روی راست بپرسی، موافق بودند که خراجات مراسم زیاد است و باید اون را کم کرد. بسیاری ها آشکارا فکرشان را نمی گفتند و آنچه را بیان می کردند که حکومت می گفت. مثلا خودی آموزگاران که وظیفهشان فهمانیدن این قانون به والدان و فرزندانشان بود. مثلا یکی از آموزگاران به من گفت که ببینید کشوری ما کم بزاعت است و رئیس جمهور می خواهد برای صرفه‌جویی به مردم کمک کند که صرفه‌جویی کنند. آنها به روسیه می روند، سالها زحمت می کشند و همه پولشان را در یک شب خرج می کنند. این قانون برای خوبی مردم ماست، ولی آنها این را نمی فهمند. آنها با جشن‌های بزرگ عادت کردند. برای تغییر دادن این وقت لازم است. من از آن شگفت زده بودم که بسیاری ها آماده بودند برای رعایت نکردن قانون خود را عقب مانده، وحشی و بی‌مدنیت بنامند. اما در حقیقت مردم از خراجات دست نمی کشیدند، هرچند می خواستند این کار را کنند. بعضن با وجود تنظیم کاری برعکس می کردند. اول اینکه بسیاری ها راهی کنار زدن قانون را می یافتند و با درک اینکه می توانستند جریمه شوند. یک نفر حتی به من گفت که پرداخت چند صد سومانی جریمه بهتر است از شرمندگی در نزد همسایگان و همکاران. در نتیجه مردم جشنهای مختلف را یک جایه می کردند، مهمان و آوازخوان می خواستند و به هم هدیه می دادند. دوم اینکه بعضی ها نسبت به این قانون خوشبین نبودند و می گفتند که این قانون روح را برای رشوه‌خوری و خبرکشی باز می کند. مثلا یکی از آشناهای من گفت که در وضع ناهنجاری افتاده است. پس از جشن عروسی پسرش به اون نوزیر محلی میلیسا زنگ زده و تهدید کرده است، چون که کسی به او گفته است که در توی عروسی آنها نه سه بلکه 4 ماشین بوده است. این چی ارتباطی به ماموری میلیسا دارد؟ هرچند همه چیز هم بر اساس قانون صورت می گرفت، ولی بسیاری ها خراجات زیاد می کردند. مثلا خلین پیوسته بالا می رفت که بر اساس یگان قانون تنظیم نمی شود و نظارتش هم سخت است. مردم شکایت می کردند که اگر قبلا خریدن سروپا و هدیه کافی بود، حالا آیله عروس انتظار دارد که حجره عروس و داماد قالین و پرده و دیگر ابزار ضروری و یا حتی کاندیشنر داشته باشد. من می دانم که در دوشنبه گوهو با والدین عروس خانه و ماشین وعده میکنند. در عین حال این وعده ها یک نوع سرمایه گذاری برای تامین رابطه های آسوده عروس و داماد به حساب می رود. مثلا خودی فرهاد به من گفت که خداهای من میگویند که به ما چیز لازم نیست، خودمان می خریم. ولی من به آنها باور ندارم، چون که وقتی دختری من شوهر کرد، بعدن تنه و ملامت میکنند که او این و آن را نه آورد، یعنی پدرت تو را دوست نمی دارد که اینها را برایت نخرید. شاید به چشم کسی بیگانه این غیر عادی نماید، ولی به فکری من برای مخاطبان شما در تاجیکستان درباره رابطه های اکثرا دشوار عروس جوان با آیله شوهر می دانند. برای همین به نظر من چیزی عجیب نیست که والدین عروس می خواهند از این روح دختر خود را از مشکلات امی نگاه دارند.
удивительного, что люди родители невесты пытаются таким образом как бы подстраховаться.
شما در تحقیق خود میگوید قانون تنظیم در نهایت امر مناسبتی بین اویله ها رو دشوار و به خودشناسیشان تهدید میکند.
Да, конечно. Как раз продолжая мою мысль, можно сказать, что отношения между двумя семьями выстраиваются через ритуальные мероприятия.
Метавон گفت که رابطه‌های بین دو اویله در زمینه مراسم و تبادل‌ها اساس می‌یابند. در ولایت‌هایی که من تحقیقات انجام دادم، با وجود تنظیم ختم قرآن، داماد بروران، جیغ زنک و دیگر رسم و آیین بود. همه اینها نه تنها خراجات مالی دارند، برای آدمان مهم است که آبرویشان را حفظ کنند و عیب نشود. در این زمینه تنظیم کارو مشکل می کند. آدمان در دروها می مانند که کی را به توی دعوت کنند، چون فقط دعوت 150 مهمان اجازت است. یک مرد به من گفت که یک خشی دورش او را به توی دعوت نکرد و او رنجید. مردی تحصیل کرده و کارمند سازمان غیر حکومتی بود. من از او درباره تنظیم پرسیدم. او گفت که می دانم طرفدار قانون هستم، ولی با وجود این آزرده شدم که مرا به توی دعوت نکردند. این یک نمونه است. نمونه دیگر این مذاکره درباره جشن است. من مشاهده کردم که بین اویله های داماد و عروس بدگمانی وجود دارد، به شرطی که خش نباشند. مثلا حالت هایی هست که یک طرف می خواهد همه چیز با رعایت قانون صورت بگیرد و در لحظه آخر معلوم می شود که انتظارات اویله ها از هم تفاوت دارد. با فرهاد چنین شد. خدایش گفت که عروسی بلاتا و یا همان تبدیل هدیه ها می شود. ولی وقتی ما بعد توی به خانه آنها رفتیم، آنها به همه بسته های هدیه تقدیم کردند، مثل رویمال یا سچوق. فرهاد بسیار ناراحت شد، چون این رو انتظار نداشت و روزی بعد ناچار دویده رفت و برای خدایش هدیه خرید. این گونه حالت ها بسیار زیادند. برای همین آن گونه که قبلا گفتم، مردم سعی میکنند از ترس آینده دختر خود هرچی که لازم میدونند برای خدای خود پیشنهاد نمایند. علاوه بر این جنبه مهاجرت رو باید ذکر کرد. بسیاری از افراد سالها در تاجیکستان نیستند. برگزاری توی برای آنها یک راهی نشان دادن حضور خود در تاجیکستان، صداقت خود به جامعه، مردم محله، هویت فرهنگی خود و یا به قول تاجیکیت خود است. به غیر از این یک امکانیت دیگری برای ماندن رابطه هایی است که شاید در آینده ضرور شوند، به خصوص در بین مردان. محض از همین جهت تنظیم رابطه های بین آدمان را دشوار و برای خودشناسیشان خطر ایجاد می کند.
Которые могут оказаться полезными, например, между мужчинами, которые потом могут помочь друг другу в России и так далее. И именно в этом смысле танзим усложняет отношения между людьми и угрожает самосознанию людей.
Последний вопрос. По вашему мнению, что было?
По назаре шума гадафи нихуи канун че будет? Химаяти хукуки иштимои мардум ва кам кардани кам бизоти ва офаридани хувияти ягонай фархангия ки хукумат тасабур мекунат.
Идентичность, воображаемую властями.
Тут, наверное, я отвечу коротко, потому что я не политолог, я не занималась анализом власти в Таджикистане.
اینجا بسیار کوتاه پاسخ میگویم، چون سیاست‌شناس نیستم و کاری حکومت در تاجیکستان رو تحلیل نمیکنم. من با مردم عادی کار میکنم، نه با مقامداران، و برای من مهم بود که بفهمم که قانون چگونه و پیش از همه با زندگی روزمره مردم تاثیر میگذارد. در حقیقت بسیاری از همکاران من میگویند که این قانون یک سعی دیگری نظارت و مداخله حکومت با زندگی خصوصی شهروندان و با هدف آفریدن هویت یگانه فرهنگی است. شاید این جنبه جای دارد و من اینجا هیچ اختلافی نمی و عین زمان به نظری من این قانون رو میتوان یک تلاش برای حمایت حقوق اجتماعی مردم هم دونیست، حتی اگر از این راه نیز باشد. تلاش ها برای کاهش خراجات، برای رسم و این پدیده نو در تاریخ آسیای مرکزی نیست. تا زمان انقلاب و آمدن بلشویک ها، جدیدیان نمایندگان مدرنیزم اسلام به پهریز از اسراف دعوت میکردند، چون به قبل آنها مخالف قاعده های اسلام است. در زمان شوروی آنگونه که ما میدونیم، مراسم باشکوه عادت های ارتجایی دانسته میشدند. تلاش های صورت گرفته بود. من میبینم که در جامعه تقاضا برای کاهش خراجات در جشن و آیین ها هست، ولی سوال این است که آیا به این چیز از راه قانون گذاری و تهدید به جزا و جریمه می توان نائل شد یا نه؟
на ограничение ритуальных расходов и сейчас. Другой вопрос, можно ли этого добиться путём кодификации традиций и угрозами наказания и штрафов.
Ба шума дар Таджикистон чи бештар махул шуд ва чи махул нашуд?
Да, ну мне больше всего, конечно,
пеш а сама мардум ба ман хуш омад. Ман бо оилаи Фарҳод зиндаги мекардам ва онҳо ба оилаи ман табдил шуданд. мисли оилаи худам. Мо то ҳол робита дорем, ман онҳоро бисёр дӯст медорам. Мо ба якдигар ёрӣ мерасонем. Эҳтимолан як соли иқомат дар Тоҷикистон дар зиндагии калонсолии ман яке аз беҳтарин солҳои зиндагиам бошад.
Чи маъқул нашуд?
Хороший вопрос. Как бы так ответить, чтобы не обидеть никого? Наверное, я бы хотела...
Суоли хуб аст. Чигуна ҷавоб диҳам, ки касеро озурда накунам? Аз он хушам наомад, ки зиндагии мардуми зиёде душвор аст. Аз ҷумла барои он, ки фишори...